بسازیم. خب چرا این مسکن ها نیاییم کنار واحدهای صنعتی بسازیم که کارگر هزینه جا به جایی و هزینه حمل و نقلش
و هزینه مسکن رو کم بکنه؟ بله
بله. و الان اومدیم مثلا چیه، میریم جاهایی میریم خونه میسازیم که اصلا با فکر اشتغال نکردیم. خب این خونه وقتی که به اصطلاح باشه شغل فرد تامین نشده باشه چه ارزشی داره؟ این سیاست رو باید با هم هماهنگ باشه. ما الان توی شرایطی قرار گرفتیم که به اصطلاح منابع محدود که داریم باید به درستی از این منابع استفاده بکنیم. توی مراکز آموزش عالی ما می‌بینیم که داریم دانشجویان توی رشته‌ها داریم تربیت می‌کنیم که اصلا نیازی بهش نداریم. و الان ما توی دفاتر کارمون می‌ریم مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اصلا رشته‌ای که اصلا جامعه به این رشته‌ها نیاز نداره. این دنبال پشت میز نشینی فشار که آقا کمک بکنی که من توی یک جایی تو سیستم اداری جایگاه پیدا کنم. خب سیستم اداری الان خودش مازاد نیرو داره، من نماینده فشار بیارم که دوباره نیرو جدید اضافه بشه که چی؟ با کدوم منابع؟ نقدر منابعش نمیتونه وضعیت فعلیش رو پوشش بده. اینا نگاه کنیم مثلا موضوعاتیست که به صورت جدی وجود شما هر جاش که نگاه میکنی و به اصطلاح توی بخش‌های مختلف، حالا امروز آقای رئیس جمهور اعلام کردن که آقا شما مثلا این چه معنی داره که یه جاده مثلا چیز میکنه بعد میاد دوباره یه تیکه بشه زمین تیکه بیان. بله تو طراحی ها باید به گونه ای دیده بشه که دوباره کاری نشه، ولی ولی نقطه شما منابع محدود دارید امکن داره یه مثلا جاها یا روسته های شهر کوچیک برید آزاد را بزن و اصلا جواب نمیده که شما باید دقیقا تو طراحیتون باید به گونه ای باشه که بعد آزادسازی مسئله نداشته باشه برای متناسب با نیاز به کار رو چیز بکنه. یا دقیقا توی خیلی از مثلا موضوعاتی که الان ما توی جامعه داریم اتلاف منابع به حد بسیار زیادی سندران و کارهایی بسیار پایینه.
بله.
اینا رو باید حتما روش متمرکز بشیم و دقیقا بیاریم منابعی که داریم رو ببریم توی بخشهایی که واقعا الان کاملا برای ما ضروری است.
درست.
این شرایط میبینیم که به اصطلاح ما در این حالی که مثلا تو بعضی از حوزه‌های کشاورزی کاملا وابستگی داریم، میبینیم تو بعضی از حوزه‌ها اینقدر تولید میکنیم که تولید کننده اصلا نمیدونه محصولش رو چیکار بکنه، یا میریم به سمت تولید محصولاتی که آب زیاد مصرف میکنیم توی کشوری که الان شدیداً خودش به نظر تامین آب مشکل داره و سفره‌های آب زیرزمینیش الان به شکل به اصطلاح وحشتناکی تخلیه شده و دشتاش درگیر فرونشست شده. این هم مثلا با موضوعاتیست که توی بخش‌های مختلف با مرتوجه قرار بگید، تو بخش صنعتش، تو بخش خدماتش، تو بخش کشاورزیش. اینا با وقتی که نگاه همون تک بودیه و یک بود از ابعاد توجه میکنه بقیه ابعاد رو توجه نمیکنیم، یه جا میام که ابروش رو درست بکنم میزنم چشمش هم کور میکنه. نشوندنده اینه که اون تفکر سیستمی تو کشور ما وجود نداره و متاسفانه هر کسی مثلا به حوزه کاری خودش این نگاه های ملوک و توایفی و جزیره ای که توی سیستم های اداری وجود داره باعث شده که ما توی ائتلاف منابع مثلا در جز کشوره باشیم که ائتلاف منابع بسیار زیاده. ما این حجم گازی که الان مصرف میکنیم، حجم انرژی که مصرف میکنیم، مثلا به غلط میگن که هر ایرانی وادی خود رو بشه، کی گفته؟ خب این شعار که قبل از انقلاب هم میدادن. اول این هر ایرانی باید دسترسی به حمل و نقل داشته باشه.
بله.
خیلی از جواب باید بره حمل و نقل عمومی ایجاد کنه. توی کلان شهرها اصلا دیگه حمل و نقل خصوصی جواب نمیده.
نمیده بله.
همزمان شما میبینید که مصرف سوختتون بنزین گازولی که دارید میدید خب با قیمت‌های بین‌المللی هر لیترش حدود یک دلاره، یعنی در حد 130 هزار تومان، ولی شما دارید میدید به سر 3500 تومان، 3000 تومان، یعنی نهایتا 5000 تومان بعدش آلودگی هایی که ایجاد میشه، بعد اتلاف وقت هایی که صورت میگیره. خب این نشون میده که مدل ما غلطه.
درست.
نرفتیم روی حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری بکنیم. حالا جالبه تو بعضی از شهرها ما همین هفته گذشته پی قضیه تو شیراز تاختیم، ولی واگن و لوکوموتیو نداریم. خب این همه سرمایه‌گذاری انجام شده، خب این اتلاف منابع نیست و دولت کمک بکنه با گون و لوکوموتیو رو اگر مثلا نه امکان تولید داخل وجود داره نه اجازه واردات میده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قادری، تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین. به هر حال این نشون دهنده این هست که ما دچار چالش هایی در بخش های مختلف تصمیم گیری و اجرایی کشور هستیم که باید اینها با هماهنگی بین بخش‌های مختلف این مسائل و مشکلات رو برطرف بکنن که مردم کمتر دچار مشکل بشن. خیلی از شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب جناب آقای افخهی، من عذرخواهی میکنم از شما که خیلی منتظر موندین. ما برها توضیحات جناب آقای قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رو باید در این زمینه میشنیدیم، اما برمیگردیم به صحبتی که در مورد بازار سرمایه داشتیم و یکی از موضوعاتی است که در برنامه هفته بندی وزارت اقتصاد دیده شده برای حمایت از بازار سرمایه، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه، که خیلی میتونه کمک کننده باشه به اینکه ما بسیاری از چالش هایی رو که در حال حاضر باش روبرو هستیم پشت سر بذاریم و با تقویت تولید که یکی از راهاش میتونه حمایت از بازار سرمایه و آوردن سرمایه های کوچک و بزرگ مردم به بازار باشه، کمک بکنیم به تامین نقدینگی و تولید بیشتر. نمیدونم نظرتون چیه در مورد این موضوع.
سلامت باشید، خواهش میکنم. خدمت نرسوت، حالا در ادامه مباحثی که آقای قادری اشاره کردن یه موردی مرتبطی به نظرم رسید. در رابطه با بحث حمایت از تولید، خب شاید مطرح میشه گاهی وقتا که ما مثلا از تولید حمایت نمی کنیم یا حمایت از تولید ناکافی بوده از بنگاه های تولیدی. منطقا من میخوام یه اصلاحی بزنم به این حرف. ما حمایت هامون از بنگاه های تولیدی شاید منطقی، متوازن یا هماهنگ نبوده. حمایت ها بوده، مثلا ما خب شاید قیمت انرژی که در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار میدیم قیمت واقعا پایینی هست نسبت به اون میانگین جهانی. اون تا همین قیمت پایین منجر شده که سرمایه گذاری در حوزه انرژی انجام نشه و بعد حالا بعد از مثلا چندین سال ما با کمبود انرژی مواجه بشیم و همون انرژی ارزان رو مثلا هفته دو روز قطع کنیم به روی بنگاه تولیدی.
بله،
عرضم بر این هست که خب یا توی حوزه قیمتگذاری دستوری باز به همین نحو، شاید ما مثلا نهاده رو با قیمت ارزانی در اختیار بنگاه تولیدی قرار میدیم.
بله.
اما از اون طرف مجدد برای محصولاتی که تولید میشه
بله.
قیمتگذاری میکنیم، این قیمتها رو هم باز مثلا با مسببات مختلف تغییر میدیم و این پیشبینی ناپذیری منجر میشه که بنگاه ها آسیب ببینن.
بله.
البته یکی از آسیب هایی که امروز بازار سرمایه هم باش دست به گریبان هست همین مسئله.
خیلی متشکرم. جناب آقای محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روی خط همراه ما هستن. آقای پور ابراهیمی، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، میهمانان برنامه و عزیزانی که برنامه شما رو از رسانه‌هاشون می‌گیرن.
خیلی متشکرم. آقای پور ابراهیمی، چقدر این برنامه هفته بندی وزارت اقتصاد در جهت حل مشکلاتی که به عنوان کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه هست میتونه کارساز باشه و اجرایی شدنش ما رو در آینده، حالا چه نزدیک چه دور، مواجه بکنه با اینکه بله این برنامه تونسته مشکلات اقتصادی رو حل بکنم، به تولید کمک بکنم، اقتصاد خانوار رو ساماندهی بکنم؟
ببینید، برنامه‌ای که بسم الله الرحمن الرحیم، برنامه‌ای که وزیر محترم در طول مدت زمانی که مسئولیت وزارتخونه رو به عهده گرفتن اجرا کردن، ناظر بر اقداماتی که مسبوق سابقه هم هست، یعنی در سال گذشته وزرای قبلی هم علاقه داشتن در موضوعات مختلفی که در مأموریت‌های وزارتخانه هست اقداماتی رو انجام بدن.
بله.
طبیعتاً اولین بحثی که در وزارت اقتصاد باید مطرح بشه اینه که چه بخش از این اقدامات در دورهای قبل در دستور کار بوده و به چه دلایلی کامل، جامع یا به شکلی واقعاً عمل کرده که باید بخش آسیب شناسی کرد، چه بخشی هم فعالیت‌های خوبی انجام شده که الان میتونه تکمیل بشه و کامل بکنه کارهای قبلی. لذا ترکیبی از اقدامات در حد مطلوب، نسبی و ناموفق رو به نظرم در حوزه عمل کردی وزارتخانه میتونیم بررسی کنیم. الان آقای وزیر تقریبا رو اون سرفصل‌های ساختاری وزارتخانه دست گذاشتن. تو موضوعات مثلا تامین مالی، تو موضوعات مرتبط با مولدسازی دارایی های دولت، تو بخش هایی که به حال کمک میکنه. ما الان اگر موضوع تورم رو که سوال شماست بخواییم بزنیم هدف کنیم، تورم الان عامل اصلی اون موضوعات مربوط به بخش ناترازی تو نظام اقتصادی کشوره، که اگر از دو مؤلفه بخواییم ذکر بکنیم، وزن اول به ناترازی بودجه برمیگرده و وزن دوم به ناترازی نظام بانکی، که البته زبیم ناترازی ها ناترازی دیگه مطلب میشه که طبیعتا میتونه در چارچوب اوضاع بودجه باز دوباره از اون نخ بود. اما علی حال این دو صرفت الان اصلی ترین صرفت های مرتبط با اوضاع ناترازی تو اقتصاد موجب اینجا تورم میشه در اقتصاد کشور و طبیعتا یکی از اقداماتی که بزنه کنه باید انجام بده و در برنامه های دولت هم هست، در برنامه های وزیر محترم هم هست، اینه که توزیع مولدسازی ها کار جدی انجام میشه. الان ما در حوزه مولدسازی ها اصل موضوع اصل پسندیده ایست، قابل قبول هم هست، هر مقدار به توانیم داری های دولت رو در حوزه مرتبط با استفاده دینه از اموال امکان دولت استفاده بکنید، کسی بودجه رو کاهش بده، حتما این کار بسیار ارزشمندی. اما به نظر میرسه در این حوزه با سختی های روبرو است، یعنی وزرای قبلی هم علاقمند بودن این کار رو انجام بدن اما با مشکلاتی مواجه بودن، با مرضیت مواجه بودن. حتی من یادم هست ما در جلسه سران قوا هم که حضور داشتیم سابقا در کمیسیون اقتصادی مجلس که حضور پیدا میکردم بنده به عنوان کمیسیون، ما در اونجا با یه چالش های جدی روبرو بودیم که با مصوبات سران قوا هم بخشی از اون چالش ها متاسفانه علیرغم اهتمام همه اعضای این که بعد این کار رو ما گره‌گشایی بکنیم، معبر رو باز بکنیم برای اینکه دارایی دولت مولد بشه، با یه مدیات روبرو بود. لذا من میخوام بگم که در فصل تورمی رو اگه بخوایم بحث بکنیم، اولین اولویت وزارت اقتصاد اینه که بتونه ناترازی بودجه رو مدیریت کنه. ناترازی بودجه یکی این بحث افزایش منابع دولت از مال مولدسازی است که به نظر امکان‌پذیره. نگاه دولت و وزارت اقتصاد هم نباید مولدسازی فقط مولدسازی ساختمان و امکانات و هیچ دم دستی که همیشه از اون نابرده میشه، مثلا سهام شرکت ها از این صحبت ها. صحبت بنده ناظر بر اینه که ما تو حوزه بخش زیادی از اموال و دارایی های کشور و نظام مثل حوزه ذخایر نفتی کشور که الان متاسفانه به دلیل انحصارگرایی در وزارت نفت و عدم همکاری برای سرمایه‌گذاری در بالادستی و یا در حوزه‌های مختلفی که میتونه کمک بکنه به حل مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، ما با یه چالش جدی مواجهیم. وزارت اقتصاد طبیعتاً مالی‌سازی که از روزش باید این باشه، یا در حوزه صنعت معدن الان شما نگاه کنید چقدر ذخایر معدنی و صنعتی کشور فقط در مجموعه اینیدرو که وابسته است به مجموعه وزارت صنعت الان اونجا حبس شده و به هر دلیلی عملیاتی نمیشه، حالا چه در این دولت چه در دولت خب و الاخر. اگه مالیات سازی هم میگیم ناظر بر این هست، یا اگر بخش دوم در کسی بودجه میگیم باید تلاش بکنه که تورم ناشی از کسی بودجه رو در برنامه های وزیر محترم هم اومده، دو حوزه هوشمندسازی مالیات هست. الان در بحث مالیات ها خب طبیعتا اقدامات خوبی انجام شد در سال گذشته و یکی از بسترهای مرتبط با شفافیت اطلاعات در قانون سامانه مادیان پایان فروشگاهی اجرایی شده، اما این نیازمند تکمیله. الان همین قانون بعضا ایراداتی بهش وارد میشه، کامل نیست، اشکالات اجرایی داره، یا اگر حتی در خصوص مثلا فرض کنید اتمام دوره مربوط مهلتهایی که مادیان داده شده در این که بتوانن صورتحساب الکترونیکی صادر بکنن و در این سامانه بحث افرای اطلاعاتشون رو داشته باشن، الان باز دوباره ما شاهد هستیم از جای دیگه فشارهایی به وزارت اقتصاد و مجموعه میاد که مثلا این قانون عقب بیفته، در حالی که به نفع خود اصناف کشور، به نفع واحدهای فعالان اقتصادی است. اولین سینف خود فعالان هستن که از این اطلاعات شفاف دیگه مواجه نمیشن با اون علل حسابایی که وزارت اقتصاد سازمان امنیتی قبلا اجرا میکرد و اینها خیلی از اونها دچار چالش بودن. لذا اگر امروز از این صحبت میشه، افزایش استفاده از کاهش فرار مالیات از دروازه مالیات، افزایش ظرفیت مالیاتی از محل کاهش فرار مالیاتی، نه اینکه ما به اصنافمون باید با مثلا اجاف بکنیم خدای نکرده در نحوه وصول مالیات به اونها سخت بگیریم. واقعا اون کسانی که الان در حوزه اقتصادی کار میکنن به اندازه کافی مشکلات متعدد رو دارن، لذا ما باید کمکشون هم بکنیم. اما اگر کسانی حجم عظیمی از منابع در اختیارشونه به هر دلیلی فرار مالیاتی دارن، خب اجازه اجازه داده که محکم برخورد بشه. افزایش میزان منابع بر اساس همون چیزی که در قانون برنامه هم اومده، الان شاخص اصلی ما در قانون برنامه شاخص تکس جی دی پی یا مالیات به طور داخلی 10% هدف گذاری شده. الان برآورده اینه که این عدد خیلی فاصله داره تو میزان تحقق. یعنی سهم اقتصاد ما از مالیات که عددش کف تکس GDP کشورهای منطقه هست و حتی کشورهای توسعه یافته است برابر با 10%. این 10% مفهومش اینه که ما بخش زیادی از فرار مالیاتی ما به جز اون مواردی که در خصوص معافیت هاست، حالا معافیت ها یه امر جداگانه است، داره اتفاق میفته. یعنی افرادی هستن که فعالیت اقتصادی در ایران دارن اما یک ریال هم مالیات نمیدن یا مالیاتشون بسیار کمتر از اونی که باید بدن و اینا اصلا افشای اطلاعات نمیشن. اینا که الان اومدن و تو سامانه ثبت نام کردن، اینا منظور ما نیست. یعنی اگر میخواد وزارت اقتصاد کمک بکنه به حل مشکلات تورم که چالش اساسی اقتصاده، یکی از صرفاش بودجه است. در بودجه یکی رو حوزه مالیاتی باید تلاش بکنه، یکی رو حوزه مسائل مرتبط با مالیات ها و سرفس مالیات، یکی هم حوزه بس ابزارهای مالی است که بتواند از ظرفیت انتشار ابزارهای مالی، حالا با توجه به خوشبختانه روند شاخص بازار سرمایه هم در طول هفته گذشته به شدت روند مثبتی بوده، البته خدای نکرده نباید کاری بکنید که شبیه سال 99 دوباره با چالش مواجه بشه. خیلی باید دقت کرد، مراقبت کرد، شبیه حدی بالاتر میره نگرانی های ایجاد میکنه، ولی در اساس الان فاز مثبتی هست. الان انتشار ابزارهای مالی هم در یک چارچوبی که به بازار صدمه نزنه، نرخ‌های تامین مالی رو افزایش نده با توجه به رقابتی که در بحث انتشار مطرح میشه، این میتونه این سه سرفصل کمک بکنه که من فکر میکنم در این موقعیت وزیر محترم هم الان ورود کردن به همین ها. یا تامین مالی از محل به عبارتی پروژه های شرکت پروژه در قانون برنامه اومده، یا موضوع بحث تامین مالی ارزی که الان از طریق پیشنهادات که وزیر داشت مرابع ارزی، سلف ارزی، موضوع جوای سپرده ارزی، یا کراتفاندینگ های ارزی که الان در ریالش الان از طریق بازار سرمایه داره خوب کار میکنه، تو این بخش هم میتونه بیاد. الان برآورد میشه بین 30 تا 50 میلیارد دلار ما ارز خارج از شبکه نظام بانکی داریم، یا به صورت خانگیه یا به صورت شرکتی اشخاص حقوقی در گفتندوهاشونه. این منابع بتونه از طریق این تامین مالی که الان پیشنهاد وزیر اقتصاد هست حتما اینا میتونه کمک بکنه به افزایش ظرفیت های تولیدی کشور، حل مشکلات مرتبط با آثار تورمی که میذاریم. این مسیر بتونه با آسیب شناسی اقداماتی که در دورهای گذشته توسط وزارت خارجه هم پیگیری شده اما به حد دلیل ناقصش داشته شده، کامل اجرا نشده، بتونه ان شاء الله وزارت خونه مادر
انشالله. منتها واقعا فکر میکنیم که چقدر طول میکشه تا ما بتونیم این مسائل رو به شکلی حل بکنیم که به اقتصاد خانواده و سفره های مردم کمک بشه؟
یه بخشیش سکار خانم اقدامات کوتاه مدت، یعنی شما الان برنامه مجوزهای مربوط به اوراق به عبارتی ارزی رو که میخواییم منتشر بکنید که بازی زمانی چند ماه طول میکشه و خیلی سریع میتونی کار انجام بشه. کاری که در گواهی سپرده طلا الان انجام شد، برابر میشه الان میشه 3 میلیارد دلار گواهی سپرده طلا ارزش به عبارتی مجموعه طلایی است که به عنوان پشتیبان برای اوراق گواهی سپرده طلا داره انجام میشه. خب اگر این منابع در اختیار باشه تو جامعه بشه از طریق این ابزارها تامین کرد، حتما گواهی سپرده ارزی هم میتونه منتشر بشه، حتما میتونه اوراق مرابع ارزی هم در نظر گرفته بشه. پس این اقدامات کوتاه مدتی است که میتونه انجام بشه. در خصوص مسائل مربوط به مولدسازی امکان کار میاد مدت باشه، بخشش مثلا امسال انجام میشه، بخشش سال آینده انجام میشه. لذا بسته به موضوعات یا تامین مالی برای کسب بودجه طبیعتاً از طریق بازار سرمایه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تنها کشوری است که میتونه کمتری میزان بدهی خارجی داره، حالا بدهی داخلیش هم اگه بخواد محاسبه کنن نسبت به سهم GDPش که در شاخص اقتصادی اومده کمترین هست، لذا امکان تامین مالی برای این قسمت هم وجود داره که بتونه در بلند مدت از این ظرفیت تامین مالی استفاده بکنه. خب بسته به موضوع تامین مالی، بسته به موضوع مالیات، بسته به موضوع مولدسازی، زمان هر کدوم از اینا تا یه حدی متفاوته، ولی هم کار کوتاه مدت، هم میان مدت، هم بلند مدت، هر سه تا میتونه در جوف همدیگه قرار بگیره.
بسیار عالی. امیدواریم که به هر حال با اجرای شدن این برنامه 17 بندی که اهداف مشخص و به هر حال مقدسی براش طراحی شده که کمک بکنه به حمایت از تولید و حمایت از بازار سرمایه، بتونه به نتایج مثبتی دست پیدا بکنیم. اما در این برنامه شاید درمان مشکلات ارزی یکی از کارهای سختی باشه که اگر صندوق‌های ارزی و به حال اعتماد مردم نسبت به این صندوق‌ها افزایش پیدا بکنه بتونه خیلی کمک بکنه، همونطور که شما اشاره فرمودین این ارزی که در منازل مردم یا در صندوق بانک‌ها وجود داره اینها به تولید کمک بکنه و مردم اعتماد داشته باشن که وقتی ارزشون رو میارن وارد بحث تولید میکنن یا در اختیار این صندوق‌ها قرار میدن برای سرمایه گذاری، بعدن بتونن به راحتی در هر زمانی که نیاز دارن بتونن همون رو پس بگیرن، چون ممکنه مطابق با سوابقی که در گذشته وجود داشته گاهی وقتا این عدم اعتماد مردم باعث بشه مردم مشارکت نکنن، مگر اینکه در طی زمان وقتی این اتفاق بیفته افرادی بیان این کار رو انجام بدن و ببینن که کار داره به درستی انجام میشه اعتماد مردم جلب بشه و وارد این موضوع بشن. اما در مورد این موضوع و موضوع سرمایه گذاری در بورس هم ما فکر میکنیم باید یک توضیحاتی داده بشه که بحث اون ناترازی که وجود داشت در گذشته و مردم سرمایه هاشون رو بردن تو صندوق های بورس و ضرر کردن و اعتمادشون رو به این رو از دست دادن، این باعث شد که کمک به بخش تولید ما با اختلال مواجه بشه و اونها نتونن نقدینگی خودشون رو تامین بکنن. یعنی قوانین باید قوانین سفت و محکمی باشه که همه این موضوعات رو در بر بگیره و ما شاهد نتایج مثبتش انشالله باشیم. از شما خیلی ممنونم آقای پور ابراهیمی.
آرزو توفیق دارم، انشالله موفق باشید. خداحافظ شما.
ممنونم، خداحافظ. آقای افخهی، یه جمع‌بندی از صحبت‌های حالا هم جناب آقای قادری و هم آقای پور ابراهیمی و هم نظر خودتون داشته باشیم، به خصوص در مورد بازار سرمایه که شما کارشناس این بازار هست.
خدمتتون عرض شود که خب در جنبندی مباحث باید اشاره بشه که ظرفیت های مالی در کشور ما ظرفیت های خوبی هست، ظرفیت های داخلی بالایی داریم، سرمایه ها حالا چه سرمایه های ارزی چه سرمایه های ریالی موجوده، منتها نیازمند به این هستیم که با ابزارها، طراحی ابزارها یا استفاده بهتر از ابزارهای موجود اینها رو به سمت تولید و اون بازارهای مولد حرکت بدیم. خب اتفاقاتی که تو حوزه اوراق مرابحه ارزی و صندوق ارزی افتاد در این یکی دو سال اخیر و وعده هایی که در حوزه ایجاد صندوق های ارزی و توسعه اون برای عموم مردم داده شده خیلی نوید بخش این هست که بشه از این سرمایه های ارزی استفاده کرد. و واقعا بستر بازار سرمایه بستر خیلی مناسبی هست برای اینکه بشه سرمایه های مردم رو جهت داد در حوزه سرمایه گذاری های مولد. خب هم شفافیت داره و هم اینکه اون حوزه حفاظت از سرمایه گذاران و سهامداران و اینها توسط نهادهای ناظر بازار سرمایه دنبال میشه و همین که در سالهای اخیر توسعه خیلی خوبی پیدا کرده. خب شاید ما چندین سال گذشته که شاید با اون بحران بازار سهام در سال 99 روبرو بودیم، خیلی از مردم با سرمایه گذاری مستقیم خودشون خرید سهام و اوراق رو به صورت مستقیم خریداری میکردن، حالا یه سری ضررهایی رو مواجه شدن. البته خب ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم اون زمان به اندازه الان توسعه یافته نبود، اما الان ما بیشتر از حدود 500-600 تا صندوق سرمایه گذاری مختلف داریم. انواع شرکت های سبدگردان مدیریت دارایی هستن که اینها میتونن به سرمایه گذاری غیر مستقیم کمک کنن و این اطمینان به اینها و همینطور توسعه ابزاری که توی حوزه بازار سرمایه کمک کنه به جذب سرمایه ها میتونه واقعا کمک کننده
باشه.
بله، هم به خود بازار سرمایه و هم به سایر بازارها، چون اگر بازار سرمایه کارکردش رو درست انجام بده هم اشتغال ما بهتر میشه، هم اون فضای نوسانات ارزی ما بهتر میشه و خب یه نفع عمومی واسه همه هست.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای افخهی، سپاسگزاریم از شما، با شما خداحافظی. متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که برنامه رهیافت رو پیگیری فرمودین و خدا نگهدارتون.
با باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30,036,37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله‌ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنوند.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران، شما
سرمایه‌گذاران.